صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله. در سوره مبارکه نساء بیشتر بحث احکام بود و امور انتظامیه که عرض کردم بعضی از این امور مربوط به رعیت هستند و بعضی از این امور مربوط به حاکمند، امور سلطانیه و احکام سلطانیه، که بخش اول سوره مربوط به احکام رعیت هستند. تا اینجا ما 10 حکم خواندیم از احکام و این 11مینش هست. الله تعالی در این حکم 11 محرمات را بیان می فرماید، محرماتی که عقد اونها، نکاح اونها، ازدواج با اونها برای انسان حرام هست، درست نیست. این محرماتی که در این آیات و در این بخش بیان می شوند 15 هستند. 15 را الله تعالی بیان می فرمه به عنوان محرمه، اولی شما نکاح نکنید و به عقد خود در نیاورید. ما نکح آباؤکم من النساء، آنچه که پدران شما از زنان نکاح کردند. وقتی که پدر زنی را نکاح بکند و به اصطلاح ما میشه نامادری انسان، بعد از مدتی پدر اون را طلاق بده یا پدر فوت بکند، برای فرزند جایز نیست که اون زن را عقد بکند. در زمان جاهلیت این را بد نمی دانستند، عیب نمی دانستند و منکوهات پدران خودشون را نکاح می کردند. به این خاطر الله تعالی می فرماید الا ما قد سلف، اگر آنچه که گذشته، آنچه که گذشته گذشته، اما از این به بعد اجازه ندارید، برای شما حلال نیست، جائز نیست که منکوهات پدرانتان را نکاح بکنید. انه کان فاحشتا و مقتا، الله تعالی این را فاحشه می نامد، بسیار کار فحشی هست، بی حیایی هست، به خاطر اون که اون مادر انسانه. وقتی که زن پدر باشد مادر انسان هست. و مقتن و مورد خشم خدای عزوجل هست. و ساء سبیلا و راه بدی هست شرعا، پس شرعا و طبعا و عرفا، فاحشتا طبعا میشه، مقتن عرفا میشه، و ساء سبیلا شرعا، از هر نظر این مذموم هست، از هر نظر این ناپسندیده است. نباید انسان منکوهه پدر را نکاح بکند. خب این اولین محرمه هست که الله تعالی بیان می فرماید. بعد از این بقیه محرمات را الله می فرماید حرمت علیکم، اینها محرماتی هستند که محرمات نسبیه بیشتر گفته می شوند و هستند. حرمت علیکم، بر شما حرام هست، امهاتکم، دومی مادران، در امهات جدات هم داخل هستند، اونا هم ام هستند، چه جده مادری چه جده پدری، و بناتکم، دختران شما، در دختران نوها هم داخل هستند، چه نوی دختری انسان باشه چه نوی پسری انسان، و اخواتکم، و خواهران شما هم بر شما حرام هستند. و خواهران هم اینجا سه صورت هست: خواهران عینی، پدری و مادری، خیفی و علی، تنها از پدر یا تنها از مادر، چون خواهر رضای را جداگانه آورده. و عماتکم، خواهر پدر هست. الان این که خواهر پدر است هم فرق نمی کنه که خواهریش با پدر چه صورتی هست، باز اینجا چهار صورت هست، چه خواهری عینی هست، خیفی هست، علی هست، یا رضایی و شیری هست. و خالاتکم، خالها هم به همین صورت. و بنات الاخی، برادرزاده ها، برادر هر برادری باشد. این چهار صورت را تصور بکنید: برادر پدر و مادر، پدر مادر یا شیری. و بنات الاخت، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، و مادران شما، اون مادرانی که شما را شیر دادند. تا اینجا محرمات نسبیه بودند، از اینجا به بعد محرمات رضائیه. و اخواتکم من الرضاع، و همچنین خواهران رضائی شما، نه حرام، این دهمی میشه، خواهران رضائی. و امهات نسائکم، از اینجا به بعد محرمات بالمصاهره هستند، به خاطر ارز کنم که خیشاوندی، خیشاوندی وصلت به اصطلاح، حرمت مصاهره. مادران همسران شما، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و دوازدهمی ربیبه های شما. ربیبه میگویند انسانی که زنی میگیرد، و زن انسان از شوهر قبلی دختری داشته باشد. این دختر میشه ربیبه انسان، در فارسی شاید پیشزاده میگویند. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه های شما، اون ربیبه هایی که در حجر و در حضانت و در پرورش شما هستند. البته من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، ربیبه از اون همسری هست که شما با اونها هم خوابی داشتید. ببینید اینجا یک قیدی هست، اللاتی فی حجورکم، ربیبه هایی که در حضانت و در پرورش شما هستند. این قید قید حقیقی نیست، قید اتفاقی هست، چون که عموما انسان که زنی میگیرد، دختری اون زن هم با مادرش زندگی میکنه، با مادرش که زندگی بکنه، این شوهر اون دختر را هم نگهداری میکنه، لذا میشه فی حجورکم. ولی اگر در حجر این نباشد هم حرام است، چه در سرپرستی این باشد اون ربیبه، چه در سرپرستیش نباشد. مثلا ربیبه جدا زندگی میکنه با عمویش، با داییش، با مادر بزرگش، و مادرش تنها با این شوهر جدید زندگی میکنه. خب اون ربیبه که در هجرش نیست هم چیه؟ بر انسان حرام است. البته فقط این قید حقیقی هست، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اون زنانی که شما با اونها هم خوابی داشتی، چون که میگه فإن لم تكونوا دخلتم بهن، اگر شما هم خوابی نداشتید فلا جناح علیکم، گناهی نیست. مثلا کسی میاد زنی را عقد میکند، مرئی هست، لذا الله می فرماید که ولا متخذات اخدان، اونها را به دوستی هم نگیرم. فإن احصن فإن اتین بفاحشت، اگر اینها چی شدند؟ محسن شدند. محسن شدند به این معنا که زنان، این زنان کنیز، اینها پاکدامن شدند، یا اینکه عقد کردن با مردان. فإن اتین بفاحشت، اگر گناهی مرتکب شدند، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، بر آنان است نصف آنچه که بر محصنات است از عذاب، یعنی از حد خدا. بالفرض اگر محصنات را 80 ضربه شلاق میزنند، کنیزها را نصف اون میزنند، 40 ضربه شلاق میزنند. در باب تهمت هست، در باب ارز کنم که زنا، اگر اونها را 100 ضربه شلاق میزنند، اینها را چی؟ 50 ضربه شلاق میزنند. ذالک لمن خشی العنت منکم، این برای کسی هست که می ترسد از عنت. عنت یعنی اینجا معنیش هست، تفسیر ابن عباس هست، که زنا، کسی که از زنا می ترسد برود کنیز عقد بکنه. و الا ببینید کنیز را که عقد بکند انسان، عوارضش خطرناک است. اولین عارضش اینه که فرزندی که از این کنیز پیدا بشه تابع مادر است، تابع پدر نیست. یعنی چه؟ یعنی اون فرزند آزاد نیست، برده همون ارباب کنیز است، مولای کنیز است، آزاد نمیشه. به این خاطر نسل انسان چی میشه؟ برده میشه، اسیر میشه. به این خاطر میگوید که کنیز را عقد نکنید. البته ذالک، این اجازه برای کسی است که خاشی العنت منکم، میترسد از زنا از شما. و ان تصبروا خیر لکم، این که صبر کنید و تحمل بکنید، دنبال یک زنی حره باشید، بهتر است برای شما. والله غفور الرحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است. خب این شد حکم 13. 13 تا حکم تا اینجا بیان شد. اکنون الله عزوجل در این آیات ترغیب میده ما را به سوی تعمیل، یعنی به این احکام خدای عزوجل چی بکنیم؟ عمل بکنیم، پیروی بکنیم، خیر دنیا و آخرت ما در اینها هست. الله می فرماید یرید الله لیبین لکم، الله تصمیم دارد، اراده دارد لیبین لکم تا که برای شما بیان بکند احکام را مسائل را و یهدیکم دوم این که شما را اول بیان بکند دوم این که شما را راهنمایی بکند سنن الذین من قبلکم بر روش کسانی که قبل از شما بودند بندگان مخلص خدا که قبل از شما بودند خدا میخواد شما بر روش اونها زندگی بکنید سوم و یتوب علیکم بر شما رجوع بکند الله یعنی شما وقتی که طبق دستور خدا زندگی کردید خدا به شما رجوع میکند به شما لطف میکند والله علیم حکیم الله عز و جل داناست تمام دستوراتش بر اساس دانایی حکیم حکیم هست تمام دستوراتش پر از حکمت والله يريد ان يتوب عليكم بعض هم تکرار میشه به خاطر يريد الذين يتبعون الشهوات الله عز وجل میخواد که بر شما رجوع کند و يريد الذين يتبعون الشهوات اراده دارن کسانی که پیرو شهوات هستند دنبال شهوات هستند ان تميلوا ميلا عظيما شما متمایل بشید به طرف شهوات میل بسیار بزرگ میل عظیم الله تعالی شما را از محرمات من میکند اونها به سوی محرمات چی میکنند تشویق میکنند یرید الله ان یخفف عنکم الله اراده دارد تصمیم دارد که از شما سبک بکند تخفیف بکند الله تعالی میخواهد که هر چیز را به هر حال برای شما آسان بگرداند چرا؟ علتش چیه؟ و خلق الانسان این است علت و خلق الانسان ضعیفا علت این است که انسان ضعیف آفریده شده اگر خدای عزوجل بر شما مشکل بگیرد اون وقت شما توانایی چی ندارید؟ توانایی عمل کردن ندارید خب در اینجا حکم دیگری هست اما این حکم تعمیم بعد از تخصیص است قبلا به صورت خاص مالهای یتیم را فرمود نخورید مالهای میراث را از بقیه ورثه نخورید اینجا الله مطلقا می فرماید مال هم دیگر را الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نخورید شما مال خودتون را بین خودتان بالباطل بالباطل یعنی از طریق ناجائز بالباطل یعنی چه؟ از طریق ناجائز الا ان تكون تجارتا مگر اینکه باشد تجارتی ان تراض منکم از ترازی از شما یعنی هر دو طرف شما با یک تجارتی مال هم دیگر را مبادله بکنید بخورید این کار را نکنید ولا تقتلوا انفسكم وهم دیگر را نکشید هم دیگر را نکشید معنیش چی هست ببینید بعد از مال هم دیگر را خوردن الله تعالی فرمود که هم دیگر را نکشید چون که مال هم دیگر را خوردن یکی از صورتاش اینه که تبدیل میشه به چی؟ به عداوت، به دشمنی همدیگر را کشتن شما ریشه تمام قتلها را بررسی بفرمایید اختلافات مالی هستند اختلافات روی معاملات هستند روی این هست که انسانها حقوق همدیگر را در مسائل مالی رعایت نمی کنند یک صورتش اینه یکی اینه که لا تقتلوا انفسکم به معنی چی هست؟ خودکشی چطور خودکشی؟ خودکشی میکند انسان با مرتکب گناه گناه نکنید اینا تمام آثام و معاصی که خدا بیان فرمود اینا را انجام ندید چون انجام اینها خودکشی هست خود را به هلاکت انداختن هست ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه خود را به هلاکت انداختن هست لذا تفسیر آلوسی روح المانی فرموده المعنى لا تلهك لا تهلكوا انفسكم ما معنی اینه که خودتون را هلاک نکنید به ارتکاب الاثام، با مرتکب شدن گناهان، که اکل الاموال بالباطل، مثلا مال هم دیگر را از طریق باطل خوردن، از طریق کلاهبرداری خوردن، از طریق خداع و فریب و غیره من المعاصی و گناهان دیگر که التي تستحقون بها العقاب، گناهانی که شما را چی میکند؟ مستحق عذاب میگرداند. اون را الله تعالی فرموده ولا تقتلوا انفسكم، یعنی خودتون را به هلاکت نیندازید. گناه را، کبیره را انجام دادن به مثابه چی هست؟ که خود را کشتن هست. ان الله کان بكم رحیما، به درستی که الله تعالی نسبت به شما مهربان است. اون ذات مهربان دستوری میدهد که در اون دستورش چی هست؟ لطف بر شماست. الله می فرماید و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما، ثمره اخرویش، هر کسی که این کار را بکند از روی عداوت، از روی ظلم، از روی تعدی و ظلم، فسوف نصلیه نارا، ان قریب ما او را داخل می کنیم در آتشی، فسوف نصلیه نارا و کان ذالک علی الله یسیرا، این بر خدا چی هست؟ آسان هست. بله، پس شما این کار را نکنید که هم دنیایتون خرابه هم آخرتتون خرابه، مرتکب گناهان نشید. اکنون الله می فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر شما اجتناب بکنید از گناهان کبیره، کبائر، کبائری که آن کبائری که تنهون عن، از اون کبائر چی میشی؟ بله، نهی میشی. ببینید کبائر، قبلا هم بحث کوتاهی در رابطه با کبائر کردیم. کبائر جمع کبیره هست. گناه کبیره چه گناهانی هست؟ بعضی گناهان کبیره را هفته گفتند، شرک و کفر و به هر حال بعضی قتل نفس و زنا و غیره، بعضی گفتند بیشتر، بعضی کمتر. اما حقیقتش تعریف کبائر، تعریف کبائر یا تعریف گناه کبیر اون هست که در قرآن یا در حدیث نسبت به ارتکاب آن وعید و عذاب وارد شده باشد. گناه کبیره اون هست که چه در قرآن و چه در حدیث نسبت به کسی که او را مرتکب میشه وعید آمده، عذاب آمده که اگر این کار را بکنی به عذاب گرفتار میشی. پس همه گناهان، هر چیزی که نافرمانی خدا هست کبیره هست، هر چیزی که منعش در قرآن و حدیث ثابت است، گناه بودنش در قرآن و حدیثی هست ثابت است، از شرک و کفر گرفته تا پایین ترین گناهان که اینها پایین تر میگیم، صغیره میگیم نسبت به بالاترش. و الا این فی ذاتهی خودش گناه هست، اینم ممنوع هست، اینم کبیره هست. به عنوان مثال دروغ نسبت به قتل نفس، یک انسانی را به ناحق کشتن، دروغ گناه صغیره هست. اما دروغ فی نفسه خودش از گناهان کبیره هست، اما نسبت به قتل نفس، نسبت به شرک چیه؟ صغیره هست. پس این کبیره و صغیره به نسبت هم دیگر هست. هر گناهی که منعش، نهیش در قرآن و سنت وارد است و نسبت به آن وعید و عذاب تهدید شده انسان، اون گناه، گناه کبیر است. الله می فرماید خب بعضی گفتند هم حملوا قوله تعالی کبائر ما تنهون عنه على انواع الشرک والکفر، بحر المحیط گفته. بعضی گفتند کبائر فقط انواع شرک و کفرند. الله می فرماید ان تجتنبوا کبائر، اگر شما اجتناب بکنید از گناهان کبیره، ما تنهون عنه، آن که نهی شدید از آنان، خب این ما تنهون عنه خودش میتونه تعریف کبیره باشه. هر چی که خدا گفته نکنید، نکفر عنکم سیئاتکم، الله می فرماید کفار می گردانیم از شما سیئات شما را، بدیهای شما را، و ندخلکم مدخلا کریما، و داخل می گردانیم شما را محل معززی، محل دخولی که معزز و با کرامت باشد، یعنی بهشت، اگر شما از کبائر پرهیز کنید. خب اینجا الله تعالی بعد از اینکه احکام سابق را بیان فرمود و فرمود للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، الله تعالی در اینجا می فرماید للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، زن سهمی دارد، مرد سهمی دارد، پدر سهمی دارد، پسر سهمی دارد، دختر سهمی دارد. خب امکان داره بعضی از افراد ناراحت بشن به سهم خودشون که سهم اینها چرا کم شد، سهم دیگران بیشتر شد، کسی تمنا بکند که سهم من اینقدر می شد. الله عزوجل می فرماید به تقسیم راضی بشید. الله تعالی هر چیزی که تقسیم کرده و هر کس برای هر کسی هر چیزی تعیین فرموده، در اون خیر هست، حکمت هست. الله می فرماید للرجال نصیب مما اکتسبوا ولا تتمنوا، شما تمنا نکنید ما فضل الله به، آنچه که فضیلت داده الله به آن، بعضكم على بعض، بعضی را بر بعضی، یعنی به بعضی بیشتر داده به بعضی کمتر، شما تمنا نکنید، آرزو نکنید که اون بیشتر مال شما بود. چرا شما پسر نشدید؟ چرا شما مثلا فلان کاری نشدید از ورثه؟ نه، علت اینه که للرجال نصیب مما اکتسبوا، برای مردان سهمی هست آنچه که کسب کنند، وللنساء نصیب مما اکتسبن، برای زنان سهمی هست آنچه که کسب کنند. واسألوا الله من فضله، الله می فرماید از الله فضل خدا را بخواهید، از الله عزوجل فضل و لطفش را بخواهید، اون مهمتر است. ان الله کان بكل شيء علیما، همانا الله عزوجل به هر چیز عالم و دانا است. ولكل جعلنا موالی مما ترك الوالدان والاقربون، برای هر یک ما قرار دادیم از آن چیزی، قرار دادیم موالی، از آن چیزی که ترک میکنند پدران و مادران و همچنین الاقربون، هر کسی موالی دارد، یعنی خیشاوندانی. هر کسی که میمیرد چیزی ترک میکند برای خیشاوندان. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، کسانی که شما با اونها عقد موالات دارید سهمشون را بدید. ببینی مقدمه عرض میکنم بعدا این آیه را بهتر میفهمید. در زمان جاهلیت یک عقدی بود بین مردم، با هم عقد میبستند، عقد موالات میگفتند، یعنی دو نفر با هم دیگر دوست میشدند، برادر میشدند، لذا اینها جنگشون یکی بود، صلحشان یکی بود، میگفت با هر که تو جنگ داری منم با او جنگ دارم، دشمن تو دشمن من هست، دوست تو دوست من هست. و چنان اینها با هم دوست بودند که حتی وقتی که یکی از اینها میمرد از همدیگه سهم هم میبردند، ارث هم میبردند. خب این در زمان جاهلیت بود، اما در زمان اسلام بعد از اینکه مسلمانان هجرت کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم عقدی ایجاد کردند، عقد مواخات. بین مهاجرین و انصار، یک مهاجر با یک انصاری برادر قرار گرفت. بعد از اینکه اینها برادر هم دیگر قرار گرفتند، کسی که از اینها میمرد، وارثش، پدرش، مادرش، برادرش، چون که اکثرا کافر بودند یا مثلا مهاجرین خیشاوندانشون در دارالکفر بودند، اونها ارث نمی بردند. همین کسی که با او عقد بسته، این کسی که با او دست برادری به اصطلاح ما داده، این ارث می برد. این چی می برد؟ ارث می برد. تا اینکه اسلام عزیز گسترش پیدا کرد، همه افراد، همه اطرافیان، همه خیشاوندان مسلمان شدند. الان که مسلمان شدند، کسی که میمیرد و پدر و برادر و مادر از خود به جا میگذارد، حق ارث مالکی مال پدر و برادر هست. لذا علما میفرمایند که والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، کسانی که شما با اونها عقد بستید، یعنی عقد برادری و مواخات، نصیبشان را بدهید. این قسمت آیه منسوخ است با اول آیه ولکل جعلنا موالی، برای هر انسانی ما خیشاوند قرار دادیم، هر انسانی خیشاوند دارد، لذا ارث را کی میبرد؟ خیشاوند میبرد، پدر میبرد، برادر میبرد و غیره. متوجه هستید؟ این عرض کنم که تفسیری هست که عموم مفسرین میکنند و یک تفسیر مال شیخ حسین علی هست، اون را خدمت شما عرض میکنم. اولا عبارت آلوسی، فی روایت عن ابن عباس اخرجها البخاری و ابو داود و النسائی، روایتی از ابن عباس است که بخاری و ابو داود و نسائی و جماعتی این را تخریج کرده، انه قال فی الآیه کان المهاجرون، در رابطه با این آیه گفتند، کان المهاجرون لما قدم المدینه، وقتی که به مدینه آمدند، یرث المهاجر الانصاریه، مهاجر از انصاری ارث می برد، دون ذوی رحمه، خیشاوندانش ارث نمی بردند. چرا؟ للاخوه التي یا للاخوه التي آخ النبی صلی الله علیه وسلم بینهم، به خاطر اون اخوتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بین آنان چی کرده بود؟ ایجاد کرده بود. خب فنزلت ولکل جعلنا موالی، برای هر یکی ما موالی گذاشتیم. خب تا اینجا من عبارت ادامه عبارت را بعدا میخوانم. خب بقیه مفسران میگویند که این ولکل جعلنا موالی نازل شد، والذین عقدت ایمانکم را منسوخ کرد، ناسخ شد. اما ابن عباس اینجا توجیه دیگری دارد که این توجیهی که خواندم میخوانم مال ابن عباس است. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله همین را پسندیدند، چون که نظر و دیدگاه حضرت شیخ این هست که هرگاه در آیه کلام الله مجید دو تفسیر وجود دارد که بر اساس یک تفسیر یک آیه منسوخ میشه و بر اساس یک تفسیر نسخ لازم نمیاد، همون تفسیری را انتخاب میکنند که نسخ لازم نمیاد، همون تفسیر میگه بهتر است که منسوخ بودن آیه لازم نمیاد. لذا اینجا ابن عباس رضی الله عنهما چگونه تفسیر میکند، شیخ همین را میپسندد. میگوید که الله تعالی اون کسانی را که قبلا به اونها ارث نمی رسید با این آیه صاحب ارث قرار داد، ولی کل جعلنا موالی، هر کسی خیشاوندی دارد، خیشاوند مما ترک الوالدان والاقربون، پدر و مادر، اقربون، خیشاوندان ترک میکنند، خب به اونها چیزی باید برسد. اما والذین عقدت ایمانکم، یعنی این برادران مهاجر شما که با اونها عقد بستید، مواخات و برادری دارید، فآتوهم نصیبهم، نصیب اونها را بدید. نصیب اونها چیه؟ ارث نیست. نصیب اونها چیه؟ یعنی شما سهم اونها را بدهید با همون وفایی که با اونها دارید، برادری که با اونها دارید، مواسات و همدردی و غمخاری که با اونها دارید، یا اگر از مال میراث است در حق اونها چیکار کنید؟ از مال میراث برای اونها وصیت کنید. مگر وصیت برای غیر وارث جایز نیست؟ جایز هست. پس ادامه اون عبارت اینه: ثم قال والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم من النصر والوفاء والنصيحة، یعنی اونها کمک بکنید و با اونها وفادار باشید، نصیحت بکنید. و قد ذهب المیراث، میراث که تمام شد، میراث به اونها نمیرسه، اما و یوصا له، برای اونها وصیت میشه، میگه مثلا از این مال 5 تومن را، 10 تومن را به این برادر مهاجر من بدهید. این وصیت جایزه. و روی المجاهد، روح المعنی. به هر حال، پس ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، این بیانگر این هست که موالی باید ارث ببرند از خویشاوندان خودشان. اما والذین عقدت ایمانکم، این برادرانی که با اونها عقد مواخات دارید، فآتوهم نصیبهم، سهم اونها را هم بدید، من النصرت والامداد والوفاء والوصیت، هر چی که غیر از مال میراث هست. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، الله عزوجل بر هر چیز گواه است، بر هر چیز حاضر و گواه است. صدق الله مولانا العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.